بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به دنبال قسمهای سوره مبارکه و شمس، خداوند متعال به آسمانها و به خالق آسمان ها که خودشه سوگند یاد میکنه و سماع و ما بناها، قسم به آسمان ها و اون که اونها رو بنا کرد، به وجود آورد. در آیات دیگر قرآن از آسمان‌ها به عنوان هفت آسمان یاد می‌کنه و آفرینش آسمان‌ها رو نشانه حکمت و اراده و قدرت و علم خودش معرفی می‌کنه. یعنی شما می توانید با اندیشه در آسمان ها خدا رو بیابید و غیر خدا رو به عنوان مؤثر در نظام عالم از قلبتون دفع کنید، که توحید به معنای واقعی در عرصه قلب شما تجلی کنه. در قسم بعد قسم میخوره به زمین و باز قسم میخوره به خودش، ولی عرض و ما تهاها، سوگند به زمین و اون که این زمین رو گستراند و به این حالی که میبینید، به این وضعی که میبینید زمین رو آراست. عرض کردم اگر ما به حقیقت این قسم ها بخوایم برسیم که در این قسم ها چه واقعیاتی قرار داره، درباره خورشید و نور خورشید، ماه، شب، روز، آسمان، زمین، این قسم هایی که در این آیاته، حداقل یه 10 کتاب رو باید از اول تا آخر مطالعه کنیم. کتاب‌های مهمی در توضیح این نعمت‌ها نوشته شده، مانند کتاب علم و زندگی، مانند کتاب خدا در طبیعت، مانند کتاب از جهانهای دور، مانند کتاب پیدایش و مرگ خورشید، مانند کتاب سرگذشت زمین و یک کتابی که در کاظمین نوشته شده در نزدیک به 70 سال پیش به عربی که ترجمه فارسی هم شده به نام الهیئت و الاسلام، جهان آفرینش و نگاه اسلام به جهان آفرینش، که به همون عبارت عربی هم نامگذاریش کردن در فارسی، هیئت در اسلام. کلمه هیئت یعنی همین مسائل خلقت و طبیعت و آسمانها و زمین. آخرین قسم در این سوره قسم به خلقت و وجود و حقیقت انسان و باز خود پروردگار و نفس و ما سواها، قسم به این وجود آفریده شده یعنی انسان و قسم به خدایی که این موجود رو با این ترکیب ظاهر و باطن متعادل آراست. این 11 قسم. خب برای چی 11 قسم رو خداوند متعال پشت سر هم در این سوره اعلام کرده که قسم خورندش خود وجود مقدس اوست؟ برای این 2 مطلب: فالهمها فجورها و تقواها. همین که با همین 1 آیه بعد 11 قسم فالهمها فجورها و تقواها، که من خدا به این 11 قسم که براتون آوردم تمام زشتی ها و همه پاکی ها و خوبی ها رو من برای شما انسان ها از طریق وحیی که به 124,000 پیغمبر داشتم بیان کردم، روشن کردم. به عبارت دیگه برای ساختن خانه سعادت دنیا و آخرت من نسخه کامل و جامعی رو در اختیارتون گذاشتم که شما در این نسخه اون چه به ضررتونه میبینید، اون چه به نفعتونه مشاهده میکنید. بعد از این بیان میفرماید قد افلح من زکاها، اون انسانی که خودش رو به تمام خوبی های بیان شده آراست پیروز شد، رستگار شد، به نجات رسید. وقت خواب من دستاها، اونی که وجود خودش رو از تمام خوبی های بیان شده محروم کرد و به این زشتی های بیان شده آلوده کرد. خواب این محروم شد از رحمت من و از فیوضات من. خب اینجا بحث یه پیوند زیبایی داره با دعایه اول سوره یاسین: ول قرآن الحکیم. این قرآن رو که قرآن حکیمه قسم بهش میخورم که اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو ای پیغمبر از فرستادگان منی. اهل مکه که میگن لست مرسلن دروغ میگن. علت مخالفت اهل مکه با نبوت پیغمبر، چون تا 40 سالگی اهل مکه هیچ موضع منفی با پیغمبر نداشتن، مخالفت با رسول خدا نداشتن، رو در روی با پیغمبر نداشتن، همه بهش احترام میکردن، تمام بت پرستان از او به عنوان امین یاد میکردن، با اون مشورت میکردن، دعواهاشون رو با نظر او خاتمه میدادن. چی شد یه مرتبه بعد 40 سال با اون شدت با وجود مقدس ایشون درگیر شدن؟ هم درگیری فیزیکی، هم دریاوار شروع کردن به تهمت زدن، ساحره، مجنونه، دروغگوه. چی شد؟ بدونید خیلی خوبه، خیلی مهمه، چون روگردانی بسیاری از مردم روزگار ما هم از حقیقت و از اسلام و از خدا بر اساس وضع همون مردم جاهلیت روزگار بعثت. پیغمبر نه از جانب خودش، از طرف پروردگار عالم با دو برنامه مردم به شدت مخالفت کرد. خیلی مسئله مهم، با شدت با دو برنامه مردم به مخالفت برخورد و تو این موج مخالفت هم زیر بار هیچ پیشنهادی برای تخفیف مخالفتش نرفت، چون پیش خودش مخالفت نمیکرد، از جانب خدا مخالفت میکرد. چرا مخالفت میکرد؟ چه علتی داشت مخالفتش؟ برای این که این دو برنامه‌ای که مردم گرفتارش بودن، هم نظام عدل و در جامعه به هم ریخته بود و هم آخرت مردم رو خراب میکرد. این علت مخالفت. انبیاء خدا وصل به حقن و عاقل‌ترین مردم در این عالم هستن، بدون جهت مخالفت نمی کنن با مردم. انبیا اگه مردم سر عقل باشن، اگر اهل ادب باشن، اگر اهل وقار باشن، اگر این دو علت مخالفت در بین مردم نباشه، از همه عالم نسبت به مردم با محبت تر. یه علتش راه درآمد پولی مردم، که من سه رشتش رو براتون بگم که مردم مکه دوچارشون بودن، مردم زمان ما هم دوچارشون. تو خانه کعبه 360 بت نصب کرده بودن، البته از 2300 سال قبل از بعثت پیغمبر. رؤسای مکه، کلید دارای مکه، همه کارهای شهر مکه، متولیان این 360 بت بودن. نمیدونم سالی چند بار اینا در کعبه رو باز میکردن برای این که 360 قبیله به نوبت بیان بت‌هاشون رو زیارت کنن. بت‌ها رو برای چی زیارت کنن؟ برای این که به اینا این اعتقاد رو تحمیل کرده بودن که این 360 مجسمه نماینده شکل 360 روحه، که هر روحی در کنار خدا کاری در این عالم دستشه، که خود اینم یه دروغ ریشه دار بود، از قدیم ساخته بودن و تحمیل به مردم کرده بودن و مردم هم باور کرده بودن. شما ممکنه بگین واقعا مردم اینقدر کم عقل بودن که باور کرده بودن این مجسمه ها نماینده شکل ارواحی در عالم غیبن، که اون ارواح شریکان قدرت خدا، مثلا این شکل نماینده بارانه، شما اگه بیان به این شکل تعظیم کنید، شتر براش بیارین، گوسفند بیارین، خرما بیارین، طلا بیارین، نقره بیارین، امسال بارون فراوون میشه. حالا این بارونم میومد میگفتن دیدی؟ این بارونم نمیومد میگفتن نظر و نزور و قربانی های شما رو بت قبول نکرد. بالای 400 سال مردم رو تو این اوضاع نگرد داشته بود. شما همین الان هم که سال 1388 دنیا الان دنیای علمه، دنیای تکنولوژیه، دنیای روابطه. در ایران، در کشورهای آسیایی، در اروپا، در امریکا، در هند که برید، خیلی بیشتر زمان پیغمبر عقاید باطل حاکم بر مردم. مثلا هنوز تو کشور ما پیر مرد و پیر زنایی هستن. حالا من شهرها رو اسم نمیبرم، دیدم خودم. تهرونم دو تا بود جمع شده، ولی در شهرها هنوز جمع نشده. میرن به یه درخت نخ میبندن که مشکلشون حل بشه. حالا یکی نی به اینا بگه نخ تو این دنیا چی کار است و خود درخت چی کار است؟ سه در این عالم چه کاری دست این نخه و چه کاری دست این درخت؟ تنها کاری که دست این درخت اینه که کربن هوا رو بگیره به جاش اکسیژن بده. یک کار دیگه‌ش هم اینه که میوه بده ملت بخورن. یک کار دیگه‌ش هم اینه که تو آفتاب گرم سایه بندازه ملت بیان کنارش بشینن. یک کار دیگه‌ش این هم هست که رو به آخر عمر داره میره، یه روز خشک میشه. اما مثلا پیرزنه بچه زندانه، چون چه که بیمار کشیده، میاد بغل درخت کونه میبنده، نخ میبنده، چادرش هم میندازه رو درخت، زار زار گریه میکنه که مشکل بچهش حل بشه با این کونه و با این درخت. تو تهرون هم دوتا چنار بود، چنار امامزاده یحیی، چنار حاج عباس علی، اونو من نمیدونم کجا بود، همین حدود بازار و بزرجمهری و ناصر خسرو بود که زمان ناصرالدین شاه به عنوان درخت مقدس مورد توجه مرد و زن بود. خب این اعتقاد درسته؟ بیشتر امامزاده های ایران، حتی این حضرت عبدالعظیم در تهران، حضرت رضا در مشهد، مگر خادما مواظب باشن که انجام نگیره. خیلی از مردا و زنا میرن پول میدن، قفل میخرن، میارن ذریح و قفل میکنن، شبکه های ذریح و قفل میزنن که مشکلشون حل بشه. آخه تو این دنیا قفلی که چین ساخته ببریم بزنیم به حرم حضرت رضا یا زری حضرت عبدالعظیم، این قفل چینی از در مغازه خریده بشه و بره به شبکه های زری قفل بشه، کلیدش هم وردارم ببرم، این قرض منو ادا میکنه؟ یا سرطان روده رو خوب میکنه؟ مردم زمان پیغمبرم همین جور بودن، این همین مردم. شما شاید خبر نداشته باشید اروپا انواع فالها رو برای مردم میگیرن و پولای عجیبی در میارن. عجیب مرد و زن اروپا به این فالگیری معتقد. یا شما الان هندوستان برین، من در یه مجله علمی خوندم 15 میلیون رشته مکتب در هندوستانه و هر متولی اون مکتب یه جور سر مردم و کلا میذاره، مردم هم زیر بارن و قبول میکنن، قبول میکنن. خداوند متعال در سوره نمل با این خرافات عجیب برخورد کرد. خب در اسلام این مشکل کسی بخواد حل بشه چی کار باید بکنه؟ باید بنده خوب خدا بشه، هم نماز اول وقت، روزه ماه رمضان،
حل کردن مشکل دیگران، ادا کردن بدهی کسی که دستش نمیرسه بدهیشو ادا بکنه، دل خوش کردن مردم، شما دلی رو خوش کن، او در غیبت از شما میره دعات میکنه، نصف شب پا میشه هشکش یاری میشه میگه خدایا همینجوری که مشکل منو حل کرد مشکلشو حل کن، دعا حل میکنه. بازم نه دعای خشک خالی ها، شما گره از زندگی یکی وا کن و دعات بکنه، قطعا مشکل شما حل میشه. نمیخوادم بهش بگید دعا کن، او خودش دعا میکن. شما میخواییم مشکلات سنگین تن بشه، گناه رو ترک کن. اگه حل نشد، اینا مسائلیه که در قرآن مطرح. شما با پروردگار مشکل داری، میگی گناه کردم میترسم نبخش منو، گناهان بین خودم و خدا. خدا میگه چرا راه داره، میخوای ببخشمت؟ کسانی که در حقت بدی کردن، حالا هم گذشته، ازشون بگذر، منم تو رو میآموز. الا تو بونن یغفر الله لکم وعفو وصفه. این متن قرآن. دلت میخواد گناهان تو ببخشن؟ از اونایی که الان باهاشون کینه داری به خاطر اینکه ناراحتت کردن گذشت. حضرت سید الشهدا میفرماید، خیلی روایت جالبیه، شاید بعضیاتون نشنیده باشه، خیلی روایت زیباست، اونم امام حسین میفرماید اگه یه کسی هر را برسه بی علت یه چک محکم بزنه تو گوش من. یه چک محکم چیکار میکنه؟ صورت رو درد میاره، پوست رو قرمز میکنه، ممکنه گوش رو ناراحت کنه، به دندونا فشار میاره. اگر کسی از راه رسید و سخت زد تو گوش من، رفت اون طرفتر، اومد در این گوشم که سیلی نزده، مثلا سیلی رو زده طرف راست، اومد این طرف تو گوش چپم، آهسته گفت حسین جان منو ببخش، من میبخشمش. علت اینه که بخشش مال اونیه که قدرت داره، علت اینه که کسی که کرم داره اهل بخشش. یه علت آخرتی هم ابی عبدالله بیان میکنه، میگه چون خودم با دو گوش خودم از جدم پیغمبر شنیدم کسی که بیان در گوشش عذرخواهی کنن قبول نکنه، خدام قیامت از غوث کوثر قبول نمیکنه به او آب بده. باید تشنه بمونه. مشکلات قابل حله، نه با نخ بستن به درخت، نه با قفل کردن زری. خب اینا 360 بود داشتن، فکر کنید 360 قبیله هر کدوم در نوبت معین می اومدن برای زیارت بت، شتر برای بت می آوردن، گوسفند می آوردن، گندم می آوردن، خرما می آوردن، پارچه می آوردن، پول می آوردن، می زاشتن، می رفتن، به امید اینکه بت براشون کار بکنه. 360 شتر و گاو و گوسفند و بز و کره و لبنیات و خرما و پول و پارچه به کیا میرسی؟ به همین سران مشرک مک. پیغمبر اومد گفت این بت‌ها هیچ کارن. سران مکه دیدن اگر این بت‌ها جمع بشه نونشون که تو روغن بوده آجر میشه. مخالفت کرد. الان ثروتمندان حرفه‌ای جهان مثل ثروتمندان یهودی، ثروتمندان مسیحی، بانکدارای عمده اروپا و آمریکا و آسیا، اینا حاضرن با پیغمبر اکرم موافقت کنن؟ با پیغمبر با ربا مخالفه، چکار کنن؟ کل بانگا رو بعد از حالت ربا درارن. فرض بکنید بخوان تبدیلش کنن به بانکداری اسلامی، اگر بشه خیلی سودشون کم میشه. پیغمبر با ربای قرضی مخالف بود، میگفت حرامه. خدا و پیغمبر به رباخور اعلان جنگ داره اما با قرض موافق. الان پیغمبر حرفش به تمام بانکداران اینا اینه، پول میخوان به مردم بدین بسیار عالی، ولی بدون سود بدین. کدوم بانکی با پیغمبر حاضر موافقت کن؟ هیچ بانکی. بانکای ایرانش هم موافقت ندارن با پیغمبر اکرم، چه برسه به بانکای یهودی های آمریکا و مسیحی های اروپا. الان فردا پیغمبر خودش بیاد تو این مملکت بگه پول مردمو میگیرین، واقعا اگه کار میکنین و سودشو بین خودتون و مردم تقسیم میکنین این عیبی نداره، چون مردم دنبال یه جا مطمئن میگردن پولشون کار بکن. بله شما پول مردم میگیرین همه رو هم میذارین اتوبان میسازین، بعد میگین ماشینی 1000 تومن بده بین خودتون و بین مردم تقسیم میکنین، عیبی نداره. به مردم میگین پول بدین، تشویق میکنین بیان پس انداز باز بکنن، دراز مدت و کوتاه مدت باز بکنن، یقینا هم با پولشون میرین کشاورزی میکنین، کشاورزی صنعتی، محصولشو میفروشین یا کارخونه درست میکنین یا پتروشیمی. با مردم هم یه قراردادی میبندین که چقدر مال من بانک، چقدر هم مال تو، حالا کمتر مال تو، اونم میگه من در این شرکت حاضرم کمتر بگیرم، این عیبی نداره. اما یکی میاد صبح پیش جناب عالی میگه که یه 100 میلیون به ما قرض بده، میگه امرو حاضرم بدم، اما 100 میلیون میشه 170 میلیون. این حرامن در حرام. حال بانگای ایران هم حاضرن به پیغمبر تعهد بدن که پول به مردم قرض بدن بدون سود؟ نه، که پیغمبر بگه فقط کار کنیم با پولای مردم عیبی نداره، اما قرض ربایی ندیم، حرامه. حالا که نیومده بگه، اگه بیاد بیشتر بانکدارا میگن از تو پیغمبر نیستی، لست مرسلا، همون حرفی که مشرکین مکه بهش زدن که نه کی گفته تو پیغمبر، اما خدا قسم میخوره و القرآن الحکیم این نکلم این المرسل. اما کسانی که درآمد کلان نامشروع داشتن با پیغمبری پیغمبر مخالفت کردن، این یه علت مخالفت. علت دوم مخالفت این بود که پیغمبر اکرم در مقابل لذتهای نامشروع ایستاد، گو قمار نه، شراب نه، زنا نه، زن و مرد قاطی بودن نه، و زنا و مردا کمترین لباس رو می پوشیدن. گرمم بود مکه، یه پیرن نازک مرد می پوشید، یه پیرن نازک زن، قاطی با هم دیگه می اومدن دور کعبه طواف می کردن، کف می زدن و رقص می کردن، مکاءً و تصدیعتن. دور کعبه زن و مرد قاطی هم، بدنام به هم می خورد و دستام تو دستم و دستا تو کمرم، گاهی هم کف می زدن و رقص پا میکردن. دیدین تو تلویزیون عربا رو که چه جوری رقص پا میکنن، یادگارای باباهاشون. خب خانه ای که 124,000 پیغمبر شب اومدن تا صبح صورت رو خاک گذاشتن در مقابلش، حال پیغمبر با مخلوط بودن زن و مرد مخالف، براشون که لذت داشت تنشون به تن زنا بخوره، با زنا دست بدن، تو طواف با زن بی شوهر و با شوهر قرار ملاقات پنهانی بذارن. تو قرآن تو پیغمبر با اینا مخالف بود، میگو اینا کلنگ بر سعادت دنیا و آخرتتون، این کارا رو حیوانام نمی کنن که شما میکنن. خواه الان هم تو تهرون همین الان شبای محرمتون انقدر جوون پسر و دختر جاهای خالی هست که میرن مشروب میخورن، دف میزنن، قاطی هم میشن، میرقصن. هر جوونی هر دختری رو انتخاب بکنه میتونه تا صبح باش باشه. حال پیغمبر بیاد در اون اتاق بگه جوونا دخترا این کاراتون حرومه، اونا مست کراکم کشیدن و شیشم خوردن و هروینم تو دماغ دادن، حالا فکر میکنید به پیغمبر میگن نوکرتیم؟ سمعن و طاعتا چی کار کنیم؟ پیغمبر به دخترا بگه برین چادریشین یه تارموتونو کسی نبینه، با عفت و با عصمت بشین که فردا برای این مملکت مادر باشین، آدم بزن. و به جوانان بگه برین درس بخونین، مغزتون رو الکلی و کراکی نکنین. من فکر میکنم اینا همون دم در پیغمبر رو قطعه کنن و میکنن. بله پیغمبر که پیغمبر بود، چیا میگفتن پیغمبر نیست؟ همین مشروب خورای مک، همین زن و مردای قاطی، همین ربا خورا، همین هایی که بت‌ها رو نگرداشته بودن برای درآمد، اینا میگفتن تو پیغمبر نیست. اما خدا قسم خورد یاسین و القرآن الحکیم، به این قرآن با حکمت، به این قرآن حکیم، به این قرآن محکم، به این قرآن استوار، انک لمن المرسلین، یقینا تو به طور قطع از پیغمبران، یقینا اشمال ان است، به طور قطع اشمال لام لمن المرسلین، یه قسم داره یه ان داره یه لا داره، انک لمن المرسلین. خب پیغمبر خدا برای چی فرستاد؟ اینم فردا شب اگر خدا بخواد از خود آیات قرآن با همدیگه نگاه میکنیم، ببینیم رسالت پیغمبر به چه هدفی بوده. این مرد اومد 23 سال اینجور خودشو تو رنج و زحمت و مشقت و کتک خوردن و شهید دادن گذاشت و روز مرگشم به خاطر نداشتن مال علی او رو در عباش کفن کرد. این برای چی اومد؟ آقا بعد پول اگر اومده بود که روز مردنش بعد 23 سال این همه مرید بعد نصف باقای مدینه مال اون بود، باید میلیاردها درهم و دینار رو هم ریخته بود و مرده بود، پس چرا تو عباش کفنش کردن؟ پس چرا حتی نبردنش قبرستان ولی که نکنه یکی بیاد بگه این تیکه زمین یه رومال من بود یه 5000 تومن بدین و پیغمبر رو دفن کنیم؟ تو خونه خودش دفنش کرد. این کسی که اینجور میمیره خب معلومه که برای پول نیومده، برای مقام نیومده، برای شهرت نیومده، برای پر کردن جیب خودش نیومده، این باید یه علتی داشته باشه آمدنش. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو بر بلندای صراط مستقیم خدا هستی. حالا این کلمه المرسلینشو ببینیم به چه علت آمد، صراط مستقیمش هم ببینیم قرآن چگونه معنا میکنه. خب الان بیاییم تو این فکر که 84 زن و بچه و دختر با یه دنیا امید تو گرمای 50 درجه در کنار 30,000 دشمن و خونخوار، اینا زیر چادرا به انتظار این که یه بار دیگه ابی عبدالله از میدان برگرده او رو ببینن نشستن. اما یه مرتبه حس بکنن ذوالجناح برگشته ولی یه جور دیگه داره نفس نفس میزن، یه جور دیگه داره پارو زمین میکوبه، نه نفس زدنش طبیعیه نه پا زدنش، هیچ. این 84 نفر با پای برهنه با هیجان بریزن بیرون، بریزن بیرون. نمیدونم یکی از پدرانی که بچهش تو این هواپیمایی که قزوین افتاد شب چهارشنبه اومده بود پا منبر من، خودش تعریف میکرد، میگفت پسر من خیلی بچه آراسته متدین با ادب، برای کاری داشت میرفت ارمنستان، گفت من 2 بعد از ظهر پشت میز کارم بود، تلویزیون رو وا کردم اخبار گوش بدم، خیلی هم پدر متدینی، گوهن که اخبار رو شنیدم گفت تیاره از رادار ناپدید شده، احتمالاً افتاده باشه احتمالاً و مسافراش همه بین رفته باشن. گوهن که داشت میگو من تلفن زدم خونه، دیدم خونم پر ناله است، حالا تازه خبر قطعی هم نداده بودم، گفتن احتمالا، گوه هنو خبر قطعی هم نبود، که من گفت بلند شدم سریع رفتم خونه، دیدم زن و بچه‌م چیکار دارن میکنن. اینا ندیدن که فقط خبر تلویزیون با گوش، اما زن و بچه وقتی ریختن بیرون دیدن زین اسب واژگون شده، یال اسب خون داره ازش میریزه. وای نستادن برادران و خواهران، نمیشد وایستن. هزار فکر میکردن، با پای برهنه دوان دوان اومدن. امام زمان میفرماید وقتی رسیدم همین جایی که الان چهار دیوار حرم ابی عبدالله، همین جا دیدن شم روی سینه ابی عبدالله نشسته و میخواد سر حضرت و از بدن جدا کن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا الله.